نداریم ذلیل بشیم. ما هیچ جا حق نداریم به غیر توجه نکنیم، فقط در یه جا باید به غیر توجه نکنیم، اونجایی که خداوند روبروی ما. وقتی پای خدا میاد دیگه زن و بچه بی‌معنان هستی، بی‌معنات، خودت هم بی‌معنایی.
بله.
خودت هم نباید ببینی، دنیا رو نباید ببینی، همه رو اون می‌بینی.
بله.
متقین وقتی روبروی خدا قرار می‌گیرن، انقدر از شوق او و البته از خوف او محو در اون میشن، دیگه به خودشون نمیرسن. خیلی اهل خورد و خوراک نیستن، خیلی اهل تجملات خونه نیستن، خیلی اهل برنامه‌های دنیایی نیستن، انقدر درگیر خدان که دیگه لاغر میشن. دقت کردید؟ این اتفاق برای خیلی از ماها که اهل دنیا هم هستیم اتفاق میفته. مثلا طرف میخواد کنکور امتحان بده.
بله.
اینقدر این کنکور براش مهمه از خورد و خوراک افتاده.
آه.
بعد میگن تو چرا خیلی لاغر شدی؟ یه کنکور دارم دیگه. تجید؟ یا مثلا داره خونه ای رو میسازه، اینقدر درگیر مسائل مالیشه، سفکاریشه، گچکاریشه، از خورد و خوراک افتاده. میگن آقا تو یه خونه ساختی، ببین چقدر لاغر شدی.
بله.
همه ذهنم درگیر این خونه هست. ببین ما حتی ما که اهل دنیاییم، وقتی تمرکز در یه امر دنیایی میکنیم، گاهی از خودمون از هستی فراموش میکنیم.
بله.
و متقین که دیگه روبروشون خداست، از همه چیز فراموش میکنن. اینا لاغر میشن، اینا آدم های ضعیفی میشن از جهت ظاهری. یعنی نگاهشون میکنی چنان که تو همین خطبه میگه فیحسب و هم مرزا.
بله.
اینا مریضن.
بله.
خوب. و ما بالقوم من مرز، در حال که اینا مریض نیستن. بعد تازه اینا قضاوت هم میشن و یقول لقد خلتو، اینا خلند. یعنی شما متقین رو که میبینی اگر اینا رو نشناسی، نشناسی این آیت الله بهجت رحمت الله علیه، نشناسی این آیت الله مثلا مرعشی نجفی رحمت الله، این سید قاضی طباطبایی رحمت الله، اگه نشناسی میگی بعد خلتون خلن. حالا بعدم نیست یه طنزی رو اینجا بگم من. میگن که یه وقتی یه استاد روان پزشکی رفت توی تیمارستان، تا وارد تیمارستان شد همه دیوانا گفتن ای دیوونه ها اومد. یعنی خودشون رو عادی میدونستن، اون پزشک رو غیر عادی و دیوونه میدونستن. اهل دنیا وقتی به متقین میرسن میگن اینا مریضن، اینا خولن، اینا بابا زندگی ندارن.
ما میتونیم حاجای سوری عزیز، این خولتویی که در خطبه اومده به این شکل ترجمهش کنیم که اینها وقتی دیگران به این افراد عالم وارسته نگاه میکنن میبینن اینا دائم مشغولند، مشغول انگاری از دنیا بریدن، در یک فضای دیگری هستند.
بله. خب اصلا نیا کنید، اینی که من میگم معناش همینه، اونا خودشون رو غیر از این متقین میبینند. بعد میگن این حالا که معنای خالد شدن به معنای خالی شدن هست، متوجهید؟ اما یه ترجمه اینه که نه، اینا رو اصلا دیوانه میدونند، اینا اصلا دیوانه میدونند. بعد روایت هم داریم دیگه، روایت هم داریم، پیغمبر اکرم فرمودن که دیوانه کیه؟ و اون کسی که دل به دنیا بسته و از آخرتش فراموش کرده. اینا برعکسن، اونایی که دل به آخرت بستن و از دنیا دل کندن دیوونه میبینن. متوجه اید؟
بله.
این نکته خیلی مهمه. حالا نکته که من میخواستم بگم،
بفهم.
اون سوالی که حضرت عالی پرسیدید، ببین اینا وقتی در مقابل خدا قرار میگیرن، این وجود این حالت رو براشون پیدا میشه.
بله.
که از خورد و خوراک میفتن. اما وقتی با مردم، با هستی روبرو میشن، اینا بشرهوفی وجهه، اینا میخندن. ما از دور باهاشون ارتباط میگیریم، میبینیم این مریض لاغر، همون ذهنیت‌های غلط خودمون.
بله.
اما میری باهاش میگی حاج آقا سلام علیکم، لبخند میاد رو لباش، بغل باز میکنه. یعنی تا با توی هستی، با توی آدم در هستی مرتبط نشه، لازم نیست که بخنده. اینجوری که اون دائما باید بخنده، نه دائما نمیخنده. وقتی با تو روبرو میشه، چون نیاز تو رو اون روحیه مثبت میبینه، روحیه مثبت رو به تو منتقل میکنه. پیغمبر آدمی بود که دل از دنیا کنده بود، اما وقتی میخواست بره تو خیابون و کوچه، وای میستاد موهاشو شونه میکرد.
بله.
یه وقتی یکی از خانومهای عزت فرمود که آقا شما هم به تعبیر بنده، شما هم داری به خودت میرسی؟ عزت فرمود من برای مردم به خودم تر. اونی که منو میبینه حق داره منو چیکار ببینه؟
آراسته ببینه.
ببینه، آراسته ببینه. اما من وقتی متوجه خدا میشم از کل دنیا، مو که چیه؟ از تمام اعضا و جوارحم، از تمام هستی غافل میشم.
تیر از پای من در میارن و متوجه نمیشه، از مولا علی علیه السلام تیر از پاشون در میارن و متوجه نمیشن.
این نقطه بسیار مهمیه.
بسیار خوب، بسیار خوب، سپاسگزارم. واقعا اینقدر این مقام عالی است که فقط میشه از خدا بخوایم که ما رو به این مقام نزدیک بکنه انشاءالله.
ادامه هم بد نیست. حمید آقای جمله کوچولو میگه ولقد خالتهم امر عظیم. اینها دیوانه یک امر عظیم میشدند. اینها دیوانه یک امر عظیم میشدند. یعنی مهمه که ما توجه کنیم، خودمونو شاخص نبینیم، اونا شاخصن، ما باید خودمونو به اونا برسیم، نه که بگیم آقا اونا چرا اینجوری هن. نه، اونا کارشون درسته، ما عقب افتادیم. ما باید تلاش کنیم شبیه اونا بشیم
انشاءالله. بسیار خب، سپاسگزارم از شما و جتالسلام المسلمین حاج آقای سوری عزیز از مشهد. صحبتاتون رو شنیدیم، خیلی لطف کردید. انشاءالله عمری باشه، فردا هم در خدمتون خواهیم بود.
عزیزی سر بلند باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ایدان پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگام.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگام.
علم همه عالم به علی داد پیمبر چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
ساعت 17:36 دقیقه است. از شما شنوندگان نازنین خواستیم که به ما بگید این ترسی که انسانهای پرهیزگار از خدا دارن از چه جنسیه؟ چرا انسانهای متقی و پرهیزگار اینقدر خدا ترس هستن که وجودشون اصلا حضرت می فرمایند لاغر شدن مثل یک چوب تراشیده شده؟ چرا از خدا انسانهای مؤمن می ترسن؟ 025-329-10-551 به ما پیام زنگ بزنید و 3553 پیامک بفرستید. افتخار بدید خودتون رو، معرفی بفرمایید.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله.
به نظر بنده اگر متقین ترسی از خدا دارن، ترس از نداشتن تمام موهبت‌هایی که از خدا قرار شاملشون بشه. فکر می‌کنن اگر یک لحظه از همه انوار الهی بخوام دور باشن چه اتفاقی براشون میفته و چجوری تنها بودن رو میخوان تحمل کنن در این دنیایی که به هر حال در اون خلق شدن. متقین اگر خشیتی دارن فقط به خاطر همینه. محمد زاده هستم، شهرستان جمع، استان بوشهر.
بریم به تهران از بوشهر. آقا محسن هادی گفته که ترس از عذاب الهی دارند. این ترسی که مؤمنان دارن ترس از عذاب الهیه. دوست دیگه با شماره 917-65-24 گفته محبت و ترس با هم هست. در واقع خدا نسبت به کسی که خشمگین می شود آنگاه بردباری می کند. حالا این خشمه و ترسه، محبته، بردباریه، ایشون گفته اینا همه با هم هست. ممنونم ازتون.
درسته که ارحم الراحمین هست، اصلا بسیار بخشنده هست، عجب الاجبرین هست، ولی خب عادل هم هست، حساب کتاب هم داره، در جای خودش بسیار بخشنده، اما عذاب شدید هم طبق آیات قرآن داره. در قرآن مده که ارحم الراحمین، اما عذاب شدید هم داره. ما از گناهان خودمون میترسیم که نبادا جایی کوتاهی کرده باشیم و خدا نکرده مؤاخذه بشیم که چرا این کارو انجام دادیم، چرا ظلم کردیم.
الله یا حنان، الله یا سبحان
الله، سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله.
شنونده با نام فتحی از تهران گفتند که مولا علی علیه السلام هم از خدا میترسیدن کاری نکنن که خداوند از ایشون ناراحت بشه. و آقا حامد نیک بخش، شما گفتید که این ترسی که دارن مثلا از جنس ترس از قهر و دور شدن از خداست، چون هیچی بهتر از خدا نیست و مؤمنان از این بابت از خدا می ترسند. و سپاس.
این که فرمودید انسانهای با تقوا خدا هستن چون خدا رو باور کرد. ما گفتیم خدا، ولی خدا رو باور نداشتیم، قبول داشتیم، باور نداشتیم. اونا عظمت خدا رو دیدن، اونا به معاد باور دارن که انسان یه عالم قبر و قیامتی داره. اونا به این باور رسیدن که اون که اشرف کائنات و خاتم انبیاست، چون ماه قرآن هم هست، توی یک آیه که خدا به پیامبرش میگه به مردم بگو من خاتم الانبیا نمیدونم با من چه معامله‌ای میشه، دیگه تشریف همه ما روشن. اونا اینو این نکته رو باور داشتن، چون میذاریم خداوند متعال همه ما توفیقی بده تا خدا رو باور کنیم و خدا ترس باشیم انشاءالله.
الله یا غفران، الله یا سبحان، الله یا سبحان.
ممنونم از همتون، از این که پیامک میدید، همراه هستید. داریم میخونیم فرازی از نهج البلاغه رو که حضرت فرمود انسانهای پرهیزگار عالمان روز هستند، حلیمند، صبورند و از ترس خدا جسمشون لاغر شده که انهو یک چوب یا تیر تراشیده شده. و شما هم پاسخ دادید، گفتید ما از خدا میترسیم چون مقتدر و حکیم و داناست و مهربانه. ترسمون معنویه چون خدا بزرگه و ما جز او پناهی نداریم. بله،
روزه بر آینه دل صیقل است، عشق اهل روزه وحی منزل است. روزه یک فرع از اصول عاشقی است، بهترین راه وصول عاشقی. روزه از اشراق روح واصلان، حاصل امید ما بی حاصلان. روزه دار آینش آه است و بس، هر دمش استغفرالله است و بس. روزه دار آنگه که ازشان می شود، آگه از حال غریبان می شود. روزه جز می نیست آن را نوش کن، خیش را 30 روز از آن منقوش کن. روزه یعنی حرمت نان نشکنی، گر نمک خوردی نمکدان نشکنی. روزه دار انسان نباشد روزه نیست، روزه اش جز کاسه دریوزه نیست. معرفت پیدا کن و در ماه عشق، گریه کن چون ابر در درگاه عشق.
الله سبحان الله، الله حمد لله.
ممنونم از همتون. آقا علی مشیری مقدم از تهران، شما گفتید که ترس از خدا جنسش از جنس خجالت و شرمندگی گناه و نافرمانی و معصیته، چون که خدا بی حد مهربان، دلسوزه و من نافرمانی کردم، مست دنیا شدم، نادانی کردم و این ترس به نوعی ترس از اون خجالت است و شرمندگی است در برابر خدا. خیلی ممنون، سپاسگزارم از همتون. پیامک میدید، نظر میدید، با ما همراه هستید و دست میگیرید از برنامه خودتون. میدونید چرا بیاد این نکته افتادم که آره، انسانهای با تقوا از خدا میترسن، میترسن که مثلا فردای قیامت خدا به اونها نگی که خب تو که مال داشتی، مثلا ماهی 500,000 تومان میتونستی دست یک کودک یتیم رو بگیری، میتونستی سرپرستی یک کودک یتیم رو قبول بکنی با ماهی 500 تومان، 1 تومان، 5 میلیون، هر کی در حد وسع خودش، و این کار رو نکردی، نکنه خدا از ما بپرسه. دوستان شنونده، یک پویشی هست به اسم پویش به عشق علی، باز هم بگم خدمتتون، راه افتاده به همت کمیته امداد، صدا و سیما هم در حد توانش داره همراهی میکنه و شما میتونید سرپرستی کودکان رو قبول بکنید، کودکان نیازمند که همش هم از طریق مسیر کمیته امداد هست و هزینه هایی که به دست این کودکان نیازمند کشور عزیزمون ایران میرسه.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نماید.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
پویش به عشق علی.
به نام خدا. سلام، دکتر ملیح شفیعی هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. آرزو میکنم که بیشترین بهره های معنوی رو از این ماه مبارک ببرید. دوستان، مهمترین نکته طبی در ماه مبارک رمضان فهم فلسفه روزداری هستش. از نظر طبی در واقع مهمترین فلسفه روزداری استراحت گوارشی و پاکسازی بدن هست. به این معنی که باید توجه داشته باشیم که قرار نیست ما در طول ماه مبارک رمضان اون حجم و مقدار مواد غذایی که استفاده می کردیم در ماه‌های گذشته در این ماه هم جبران بشه. به اصطلاح همون کالری که استفاده می کردیم قرار نیست در ماه مبارک رمضان هم به همون میزان دریافت بکنیم و بدن باید فرصت اینو داشته باشه که یک مقدار استراحت بکنه و بتونه خودش رو پاکسازی بکنه. یک اصطلاحی در طب داریم به نام اتوفاژی یا خودخواری. در واقع یک اصطلاح طبی هست به این معنی که مواد سلولی و درون سلولی توسط خود بدن و مکانیسمایی که در خود بدن اتفاق میفته از بین رفته و پاکسازی میشن. امروز این اتوفاژی در درمان بسیاری از بیماری ها و همینطور کنترل بسیاری از بیماری ها مطرح هست، از جمله بیماری های خودیمنی که خیلی شایع هستن و حتی انواع کانسرها. در واقع با روزداری و کاهش مصرف مواد غذایی و استراحتی که به بدن میدیم و پاکسازی که برای بدن اتفاق میفته، این فرایند اتوفاژی بسیار قوت میگیره و بسیاری از مواد سلولی و درون سلولی ناسالم بدن توسط خود بدن حذف میشن و این باعث ایجاد سلامتی برای فرد میشه. پس حتما دقت کنین که یکی از نکاتی که در روزداری باید بهش دقت ویژه داشته باشیم این هستش که سعی نکنید حجم مواد غذایی که قبل از این استفاده می‌کردین رو بخواید در طول ماه مبارک رمضان جبران کنید و اون رو استفاده بکنید. با آرزوی سلامتی برای همه دوستان عزیز.
جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست، عاشق دلخسته به سامان رسید، فرصت پروانگی جان رسید.
جان من و جان من و جان دوست، فرصت دست من و دامان دوست،
عاشق دلخسته به سامان رسی، فرصت پروانگی جان رسی. نافله ناز در آینه ها، فرصت پرواز در آینه ها، وقت سفر کردن و راهی شدن، مخزن اسرار الهی شدن. جان من و جان من و جان دوست، آه 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 لحظه دیدار تو با خیشتن، لحظه یک رنگی جان است و تن. جان جهان، جان جهان است عشق، سرخوش ماه رمضان است عشق. جان منو، جان منو، جان دوست، فرصت دست منو، دامان دو.
خب انشالله که همیشه سالم باشید، خدا بهتون سلامتی بده و ماه رمضان رو بتونید با بهترین کیفیت بندگی خدا رو در این ماه عزیز به جا بیارید و دعا کنیم برای همدیگه، برای شفای بیماران، برای سلامتی همدیگه دعا کنیم، به ویژه کسانی که بیماری دارند و کسالتی دارند. دوستان شنونده، کسی که عظمت الهی رو درک کرده و به جلال و بزرگی و کبریایی خدا آگاه شده، شناخت پیدا کرده، مگه میشه از خدا نترسه؟ مگه میشه از خشیت خداوند خضوع نکنه؟ در نتیجه تلاش میکنه با بهره‌گیری از دستورهای الهی و عمل به اون به پناهگاه امنی بره که همون تقواست، به پناهگاه امنی بره که همون تقواست. انشالله هممون بتونیم اهل تقوا و اهل این پناهگاه باشیم. الان ساعت 17:51 است. مردم خوب سمنان، اگر صدامون رو میشنوید، شما 18:21 افطار خواهید کرد و دعاگوی ما هم انشالله باشید. مردم مازندران ساری 18:22 افطار میکنن. در شیراز صدای اذان 18:24 شنیده خواهد شد. در دو استان اصفهان و یاسوج 18:28 مؤذنان بر فراز مناره ها و از بلندگوی مساجد صداشون شنیده خواهد شد. در تهران پایتخت 18:29 هنگام اذان مغرب هست و در سه استان یا چهار استان بگم، در کرج، قم، شهر کرد و بوشهر، در این چهار استان امروز لحظه اذان مغرب ساعت 18:31 خواهد بود. اما در ادامه برنامه دعوت بریم با آقای روح‌الله سلیمانی همراه بشیم، خاطراتش و حکم شرعی و توضیحات آقای علی‌نژاد عزیز، بریم بشنویم.
یک خاطره، یک حکم.
شنوندگان گرامی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و طاعات و عباداتتون قبول. من روح الله سلیمانی خیلی خوشحالم که امروز هم در کنارتون هستم. دیشب سر سفره افطار وقتی که با خانواده داشتیم افطاری می‌خوردیم، تلویزیون داشت حرم آقا امام رضا علیه السلام رو نشون میداد. یهو مادرم گفت: خوش به حال کسایی که الان مشهد هستن. ای کاش ما هم میتونستیم دو سه روز بریم مشهد و برگردیم. ولی حیف که ماه رمضونه. بابام گفت:
خدا رو چه دیدی خانوم، شاید قسمت شد بعد ماه رمضون چند روزی رفتیم پابوس امام رضا علیه السلام.
مهدی داداشم همینطور که داشت لقمه میگرفت و دهنش پر بود گفت:
راستی بابا، اگه توی ماه رمضون آدم مسافرت بره، اگه بتونه و شرایطش باشه، برای واجبه که قصد 10 روز بکنه و روزهاشو اونجا بگیره.
من گفتم: فکر نمی کنم اینجوری باشه مهدی جان. بابا مثل همیشه با آرامش خاصی گفت:
پسرم، چند بار بهت بگم سؤال شرعی با فکر کردن من و شما حل نمیشه. باید از کارشناسش سؤال بکنی. بذارید افطاریمون تموم بشه، بعدش زنگ میزنم به حاج آقای علی‌نژاد تا جواب این سوال رو ایشون بهمون بدن.
و علیکم السلام حاجای سلیمانی، انشالله نماز و روزهاتون قبول باشه. سوال بسیار خوبی پرسیدی، سوال خیلی از افراد تو این ایام هست. ببینید به طور کلی سفر رفتن در ماه مبارک رمضان اشکالی نداره، اگرچه بهتره ما جوری برنامه ریزی بکنیم که در طول ماه مبارک رمضان ممهز در روزه گرفتن و درک این ایام پرخیر و برکت و ضیافت الهی باشیم. البته اگر سفر کردن برای کار نیکو یا لازمی مثل صله رحم یا زیارت ائمه معصومین علیهم السلام باشه اشکالی نداره، و در صورت مسافرت ولو این که برای حالا کسی برای فرار از روزه هم بخواد سفر بکنه، اگر از شب قبل تصمیم به سفر داشته باشه و قبل از ظهر از شهر خارج بشه، هنگام اذان ظهر اگر در سفر بود واجب افطار بکنه و دیگه به نیت روزه باقی نمونه، مگر اینکه شغلش سفر کردن باشه، مثل بسیاری از رانندگان محترم بیرون شهری که بین شهرها مسافرین رو جابجا میکنن، یا خلبانها و امثال اون، یا کسی که اقتضای شغلش سفر کردن باشه، مثل افرادی که برای امور مختلف شغلی سفر میکنن. حالا اگه کسی قبل از ظهر به وطن برسه یا به جایی که قصد داره 10 شبانه روز کامل اونجا اقامت داشته باشه، وقتی وارد وطن یا اون محل اقامت شد قصد روزه میکنه و روزه اون روزش صحیح خواهد بود. البته نسبت به محل اقامت و این که چه مقدار میتونه به اطراف اون قبل از مسافت شرعی خارج بشه، اینا مسائلی است که باید هممون دقت بکنیم. انشالله خدا توفیق درک ایام ماه مبارک رمضان رو به هممون عنایت کنه و سلام.
أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة،
أستغفر الله
وأسأله التوبة،
أستغفر الله
وأسأله التوبة،
أستغفر الله
وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله و
اسألوه التوبة. خب دوستان گرامی، روز داران عزیز، ساعت 18:57 هست و شما همچنان شنونده برنامه دعوت هستید، ویژه لحظه های افطار در خدمتتون هستیم. از کلام مولا علی علیه السلام نور میگیریم. در فرازی از خطبه متقین ایشون میفرمایند که و اما النهار خلما و علما ابرار اتقیا قد براه.
بر ساحل نهج البلاغه.
و اما النهار فحلما و علما ابرار اتقیا قد براهم الخوف بری القداح ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول قد خولطوا ولقد خالطهم امر عظيم.
بله، شنیدیم فرازی از خطبه متقین رو که امروز هم راجبش صحبت کردیم. حالا در این فراز خب حضرت ویژگی‌های متعددی رو میگن: اهل حلمند، عالمند، به دنبال کسب علم در روز تلاش میکنند، اونها متقی هستند، از ترس خدا تنشون جسمشون تراشیده شده است، براهم الخوف بری القداح، این برا یعنی تراشیده شدن، القداح حالا یه جورایی میشه گفت که مثلا چوب رو میگن که چطور چوب رو میتراشی، و ما راجع به این ترسه یکم صحبت کردیم که